بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در دلیل پنجم برای منع نظر به وجه و کفین مرئی اجنبیه بود و این دلیل عبارت بود از سیدنا خزیل که سألت ابا عبدالله علیه السلام عن النوعین من المرأة هما من الزینه التي قال الله فلا يبدين زينتهن الا لبعولتهن. حضرت جواب فرمودند که بله، این ذراعین همون زینتی است که باید پوشانده شود. و اضافه فرمودند و ما دون الخمار من الزینه و ما دون السوارین. عرض شد که این روایت شریف از محدود اخباری است که دو قول متناقض با اون اسناد و انتساب داده شده و قائلان به حرمت نظر به این تمسک کردن و در نقطه مقابل قائلان به جواز هم به این روایت شریف تمسک کردن. این پدیده نادریه ولی گاهی اتفاق میفته. یک حدیث اینقدر تاب تفسیرها و استظهارهای مختلفی داره که علی درجه تناقض بهش استدلال شده، از حرمت نظر تا جواز نظر. اون چی که تا کنون بحث میکردیم از منظر استدلال به حدیث برای حرمت نظر بود که مبسوطاً محل بحث قرار گرفت و پس از اون پرداختیم به تقریبی که برای استدلال به جواز نظر به این حدیث شریف بود. برای جواز نظر که منظر دوم و استظهار دوم بود، دو تقریب وجود دارد. یک تقریبش همانی است که دیروز عرض کردیم و اون این بود که ممکن است کسی قائل بشه که این حدیث شریف در مقام تحدید مواضعی است که لا یجوز النظر الیها، در مقام تحدید اون مواضعی است که لا یجوز النظر الیها و چون در مقام تحدید و شمارش کامل همه اون اعضاییست که نظر به اون جایز نیست، اطلاق مقامی منعقد میشه و نسبت به اون چی که در حدیث نیامده دیگه میشه یجوز النظر الیها. این تقریب اول بود. این تقریب گفتیم مبتنیست بر دو مقدمه اساسی. مقدمه اول این بود که این مادون الخمار و مادون السوار مقصود وجه و کفین نباشد. اگه وجه و کفین باشه که دیگه کارش نمیشه کرد. بگیم که وجه و کفین مقصود نیست، بلکه مادون الخمار یعنی ما یستره الخمار، یعنی سر و مو، یا اینکه پایین گردن و اینهاست. و در مادون السوار هم بگیم مقصود همون با یستر و سواره که مچه، یا اگرم دونه یعنی اون دون در حالتی که دست رو کسی اینجوری بگیره. اگر یکی از این دو حرف رو این توجیه رو انجام دادیم، اون وقت راه برای این استدلال به جواز باز میشه. بله، اگر کسی این رو نپذیرفت که خب هیچ دیگه نمیشه به این استدلال کرد. یعنی اگر کسی قائل شد که مادون الخمار و مادون السوار یعنی همین وجه و کفین، که دیگه نمیشه کارش کرد، دیگه استدلال به جواز معلومه نمیشه. این مقدمه اساسی اول بود. مقدمه دوم این بود که بگیم روایت در مقام تحدیده، در مقام اینه که هر آنچه جایز نیست نگاه به آن از اعضای مرئی اجنبیه را برشمارد، همش را میخواد برشماره، اون وقت میگیم که وجه و کفین نیامده پس جایزه. نظیر اون چه که در بعضی روایات در باب صلات گاهی گفته شده که مثلا اون روایت ظاهرا حریزه که ظاهرش این است که در مقامی است که میخواد همه اجزا و شرایط نماز را در یک حدیث اشاره بکنه. اون وقت 20 را آورده، هیچ چیزایی اونجا نیامده، میشه بگید که اونا جز نیست، شرط نیست. اینم مقدمه دومه. خب این دو مقدمه بخواد بررسی بشه به این ترتیبه که مقدمه اول طبعا از ناحیه برخی از فقها اصلا کلن نفی شد، گفته شد که مادون الخمار و مادون السوار همون یعنی وجه و کفه. و ما هم نهایتا یک اجمالی در اون قائل شدیم، اجمالی در اون قائل شدیم. بنابراین در صورتی می شود به این روایت استشهاد کرد که مادون الخمار و مادون السوار مطمئنن بگیم شامل وجه و کفه نمیشه. همین که مطمئنن نشد بگیم که وجه و کفه این را نمیگه، بلکه یا غیر از ببخشید مطمئنن بگیم که شامل وجه و کفه نمیشه تا وجه و کفه این را بگیم جایزه. خب این ادعای نفی کردن، ما هم درش تردید کردیم. بنابراین این مقدمه اول مواجه با یک تردیدی، اما عمده مقدمه دومه که در مقام تهدید بودن و وجود یک اطلاق مقامی در روایته. این جهت هم از شبت که گرچه شاهدی دارد که امام اینجا در مقام تهدیده و میخواد همه اون چی که لایجوز و نظر الیها یا همه اون چی که نباید ابداع و اظهار بشود برشمارد، شاهدش هم اینه که امام بعد از نعم دو تا جمله دیگه هم را آورده. این نشون میده که میخوان همه مسئله را در اینجا تمام بکنن. این شاهد داره، اما در این حال این امر و مقام تهدید متوقف بر اینه که آدم اطمینان پیدا بکنه و صرف اینکه امام علاوه بر جواب سائل به یکی دو نکته دیگه میپردازن، این دلیل نمیشه که امام میخواد همه مطالب رو در باب زینت محرمه ذکر بکنه. صرف این دلیل نیست. شاهدش هم اینه که در روایات زیادی ما داریم که سائل سوالی میکنه، امام جواب میده، چیزایی دیگه هم رو امام اضافه میکنه. این وجه نمیشه برای که بگیم امام اینجا همه مطالب مربوطه بحث رو میخوان بفرماین. سبک روایات هم که این نیست دیگه، یعنی علل اصول سبک اینه که این مسائل و احکام در حتی در یک موضوع به شکل پراکنده و متفرد گفته شده. و این که با بگیم نه در یه روایت میخواد مثل یه بحث علمی همه جوانب رو بررسی بکنه و بگه، این زیاد شیوع نداره و اطمینان به این نمیشود کرد. این اشعار نیست این مقام تهدید، اما در حد این که اطمینان به این باشه که مقام تهدیده به نظر میاد وجود نداره. این تبدیل بله؟ یعنی این میشه ساکت، یعنی روایت از اون وجه و کفه این سکوت میکنه اینجوره، این دیگه مفهوم نداره، تهدیدی درش نیست. چه باید حکم کرد در وجه و کفه این؟ نه، اول که نمیریم سراغ اصل عملی، میریم سراغ روایات دیگه ببینیم اونا چی میگن. اگر روایات یا آیات تعیین تکلیف کردن فبها، اگر نه اون وقت میریم سراغ اصل در صورت مفهوم نداره. امام میفرماد این زینت محرمه است، اینم زینت محرمه، اینم زینت محرمه، که به اینا نمیشه نگاه کرد. بقیه چی؟ دلیل ساکته.
اطلاق مقامی رو ما خیلی دار نمیتونیم اصلاح
بخور. بله بله نمیشه. بله عرض کردیم دیگه، اطلاق مقامی متوقفه برای اینه که بگیم امام در مقام تهدیده، در مقام حصره، در مقام شمارش همه اون اعضایی است که لایجوز و ابداع. و این قرینه واضحه جدی میخواد. ولی رو قاعده اینجور نیست، سبک روایات اینجور نیست که در یک موضوع هر چه هست در یک جا بخوان بیان بکنن. پراکنده تو این اخبار و روایات آمده، هم در آیات هم در روایات. از این جهت که اطمینان به این که اینجا یک مقام تهدیدی و در نتیجه یک اطلاق مقامی وجود داره و در نتیجه میگه فقط اینها حرام است بقیه جایزه، یه حکم جواز رو بقیه بیاره دشواره. و گرچه شاهدکی دارد اما در حد اطمینان که بتواند ظهور بسازد و دلیل بشه قابل قبول و اعتماد نیست. این تقریب اول برای قول به جوازه. تقریب دوم برای قول به جواز، اینم رو دقت بکنید که شاید حالا به نحوی به شبت قرینه بر اون تهدیدم بشه، ولی من به عنوان تقریب دوم اون رو عرض میکنم. اینه که کسی بگوید این تقریب دوم برای استدلال به روایت برای قول به جواز نظر الی وجه و کفینه، و توضیح و تبیین این تقریب دوم اینه که امام اینا شاید شما وقتی اینا اشاره کردید یا کسی دیگه یا نمیدونم یادم نیست، ما اونیه که تقریب دوم اینه که اگر وجه و کفینم جایز نبود نگاه به اون، اگر جایز نبود نگاه به وجه و کفین، بهتر این بود که در یک جمله امام بفرماد که نظر اعضا، همه اعضای زن زینت محرمه و دیگه اصلا این بحثا نداشت که بگیم زراع و مادون خمار و مادون وجه و این و اون و اون، اینا دیگه نداره. میگه تمام جسد مرعه، تمام جسد المرعه من الزینت التي يحرم النظر الیها. این راه روان و ساده و اردش این بود. از امام سوال میکنن زراعین حکمش چیه؟ امام جواب میفرمودن که جسد المرعه، اعضاء المرعه جمیعها من الزینت المحرمه. این که امام اینجوری نفرمودن، فرمود اون زینت محرمه است و این زینت محرمه است و این زینت محرمه، این نشون میده که اینجوری نیست که همه اعضای مرعه زینت محرمه باشه. همه اعضای مرعه زینت محرمه باشه. این استدلال البته بعدها مفصل دو دفعه برمیگردیم بهش. یعنی کسی ممکنه بگه که آها اگر وجه و کفینم مثل بقیه اعضا بود، اینقدر روایت و اینقدر سؤال و بیا و برو اینا نداشت. راحت به عنوان یه قاعده دیگه که جسد المرأة عورت، این یکی از روایاتی هم که بعد اسلام میکنیم اینه دیگه، بدن زن برای نامحرم عورت و قصه رو با همین تمام میکنه میره. المرأة کلا عورتون که بعدم راجع به این صحبت خواهیم کرد. این تقریر میده که این روایت و اصلا سایر روایات هم، این که میاد میگه اینجا اونجا جایزه جایز نیست، معلوم میشه که اینطور تلقی نبوده که همه اعضا لا یجوز النظر الیها، بلکه تلقی این بوده که این اعضا متفاوته و لذا سوال می شده و هر جایی هم جوابی می دادن. این وجه دومه. این وجه دوم در واقع به نوعی تخریب اون استدلالاتیست که استعارقا با آقای خویی اونا داشتن که می گفتن مادون الخمار اونا، یعنی جوری معنا می کنیم که یعنی وجه و کفه. اونم رو خراب میکنه دیگه، میگه بابا اگر بنا بود که همه اعضای مرعه لا یجوز و ابداعها باشه و در نتیجه به خاطر ملازمه لا یجوز و نظر الیها باشه، برای چی این عبارتهای متعدد و بیا و برو و رفت و برگشت ها در سوال و جواب ها وجود داره، در حالی که میشد با کمال روانی و آسانی پاسخ داد به این که تمام اعضای زن من از زینت المحرمه ابداعها. این مثلا تمام میگرد میرخیده. این هم تقریب دومه که این تقریب را از شبت که ممکنه کسی جواب بده. من تمام بحث راجع به این تقریب را به بعد احاله میکنم، اما اجمالا ممکنه کسی جواب بده که سبک روایات همه جا این نیست که به این شکل بیان بکنه. سبک روایات به اینه که موردی که سوال میکنه جواب میده، امام اون مورد سوال کرده جواب داده، حالا یکی دو نکته هم اضافه کرده. اما اینکه کلی بگه، همیشه سبک روایات این نیست. ما از این قبیل داریم که پراکنده چیزایی گفته میشه، ما از کلش قاعده رو استیاد میکنیم. ممکنه کسی اینجور جواب بده، و به خصوص اینکه کسی بیاد بگه که عرصمت که اینجا پراکنده گفته ولی جای دیگه در ادله ای داریم که نه، میگه از نظر و سهم من سهام شیطان، بنابراین که بگیم یعنی نظر به هر عضوی از اعضای زن سهم من سهام شیطانه. اینجا پراکنده گفته ولی جای دیگه سرجم و به وضوح کل مسئله رو بیان کرده. این هم ممکنه پاسخهایی از این قبیل داده بشه. منتها ما در آینده خواهیم گفت که این تقریب قابل یه مقدار اعتماد واقعا. چرا؟ برای اینکه اون ادله بعدی هم بازی هیچ جا نداریم که دلالت واضحه یه بی اشکال داشته باشه که شفاف بگه کل اعضا عضو من المرأته عورتون ولا یجوز ابداعها. اینجور چیزی اگر نداشته باشیم، وقتی تقریب دوم قابل یه مقدار اعتماده. بنابراین این تقریب دوم رو ترک کردیم، ابهامی هم درش و مناقشی هم درش ذکر کردیم، پاسخکی هم دادیم، اما تمام این تقریب چون فقط به این روایت نیست بلکه به کل روایت برمیگرده، انشاءالله در ادله جواز بررسی تام خواهیم کرد. این کل مباحثی بود که در دلیل پنجم و صحیح فضیل ملاحظه کردیم. دلیل پنجم صحیح فضیل بود که هم قائلین به حرمت هم قائلین به جواز و اون تمسک کردن. ما در استدلال به این برای حرمت تردید کردیم، نتوانستیم به یک نقطه روشنی برسیم، و در طرف جواز هم استدلال به این یکی روایت فقط با تقریب دوم شاید باز کامل نباشه، ولی تقریب دیگری داره که به همه روایات ناظره، ممکنه اون تمام باشه که انشاءالله آینده هست. و اما دلیل ششم از دلیل پنجم که برای حرمت اقامه شده بود میگذاریم و وارد میشیم در دلیل ششم. دلیل ششم مکاتبه است که صفار با امام عسکری سلام الله علیه داشتن در باب شهادت بر مرأه. موضوع اصلا یه موضوع دیگری است که در اون محمد بن حسن صفار با امام عسکری مکاتبه کردند و امام به شکل مکتوب جواب دادن و در استفسار آمده مرحوم شیخ که و خطه او اندی، همچین چیزی هم زید روایت ظاهرن آمده که میگه فرمان خط حضرت بسن پیش منه. دیگه محمد مرسان صفار دیگه اواخر دوره حضور ائمه است و با امام مکاتبه داشته، چند تا مکاتبه داره این آقای محمد مرسان صفار با امام عسکری. امام عسکری هم در محدودیت بالایی بودن دیگه، بخشی از اون چه که از ایشون باقی مانده همین مکاتباتی است که از قبیل محمد بن حسن صفار و امثال اینها داشتن. این روایت هم مکاتبه ایست که در من لا یعذر الفقیه آمده، صدوق در من لا یعذر الفقیه آورده، تعبیر استفسار کردم اشتباه بود، که مرحوم صدوق در من لا یعذر الفقیه این روایت آوردن. ظاهرا این روایت در وسایل اونها نیست. دارن طبق حالا آدرسی که من غیر مستقیم دارم نرم میکنم، جلد سوم صفحه 67، در این روایت داره که حالا اگر دوستان زحمت هم بکشن متنشن رو در من لایحذر بیارن بد نیست. داره که این دلیل ششم این روایته و کتب محمد ابن الحسن صفار الى ابی محمد الحسن ابن علی علیه السلام مکاتبه کرد محمد الحسن به امام عسکری فی رجل اراد ان یشهد علی امرأة لیس لها بمحرم، میخواد لیست لها بمحرم، میخواد شهادت بده به یک امری که مرتبط با زنی است که نامحرمه. مثلا بیاد بگه که او وصیت کرد این مسئله جور دیگه که این وصیت اونجا هست، نامحرمی هم هست که با خانوادش ارتباط دارن، میخواد شهادت بده که این خانم این وصیت رو کرد یا این هبه رو انجام داد یا این معامله رو انجام داد، این شهادت میخواد بده به یک امری از اموری که با زن نامحرم مرتبطه. هل یجوز، سوال اینه، هل یجوز ان یشهد علیها من وراء الستر و یسمع کلامها اذا شهد عدلان انها فلانه بنت فلان التي تشهدوك و هذا کلامها؟ وقتی میخواد شهادت بده باید یقین داشته باشه که این خانم مثلا همسر ایشون مادر فلان این وصیت رو کرد یا این مال را به کسی هبه کرد و امثال اینها، باید بدونه که این امانه دستیسه ای در کار. سوال میکنه محمد حسن صفار در این نوشتار خود که میتونه شهادت بده بدونی که به اون نگاه بکنه و برای اینکه مطمئن باشه که این خانم همان خانمی است که مثلا کذاست و درش وصیت میکنه بر اساس شهادت عدلین، دو تا آدم عادل از محارم او میگن این همسر اون آقاست بدون اینکه او اصلا ببینه او را، یعنی کلا پوشیده است نمیبینه دش، اونا میگن بله این همونه، این خانم این آقاست. سوال اینه آیا جایز است که یشهد علیها من وراء ستر، هیچی نبینه فقط سخنش رو بشنوه، که وقتی که دوتا عادل بگن که بله این خانم همون خانمیست که کذا و کذا شهد عدلان انا فلانه بنت فلان الکی تو شدو و هادا کلام ها، اون وقت این که این خانم مثلا با این مشخصات این رو شاهدین عدلین شهادت میدن، بعد از این دیگه او حرفش رو داره میگه، او داره میگه که وصیت میکنم به کذا و کذا یا مالم رو فروختم به دیگری به این شکل یا هبه کردم به این شکل، این جایزه جایز نیست. اولا تجوز الشهاده علیها، یا اینکه نه به شهادت عدل اینکه این خانم اون خانمه نمیشود بسنده کرد. لا تجوز الشهاده علیها حتی تبرده و یثبتها به عینها، تا اینکه نه چهرش معلوم بشه او بشناسه و این آقای شاهد مرد شاهدی که نامحرم هم هست متیقن بشه اطمینان بکنه که اون را یثبتها به عینها، او را اثبات بکنه اطمینان پیدا بکنه که به عینها این اونه، این همه خانمه. خب این سوالیه که مکتوب شده محضر امام فرستاده شده که شهادت که میخواد بده راجع به یک مسئله مربوطه به یه زن نامحرم با شاهدین عدلین که این همانه است بدونی که اصلا نگاه بکنه میشه بسنده کرد، یا اینکه نه فقط باید او را دید، باید او را ببینه، چهرش را ببینه و تشخیص بده. امام جواب دادن فوقع علیه السلام، مکتوب فرمودن حضرت که تتنقب و تظهر للشهود، تتنقب و تظهر للشهود، حضرت فرمود که نقاب میبنده و شاهد او را میبینه. نقاب از سبب که در نقاب فقط چشم ها و مثلا ابرو اینها پیداست دیگه، از بینی به پایین دیگه با یه پوشیه ای و پارچه ای چی میشه مستور میشه. امام فرمود تتنق نکو و تظهر به شهور، ببیندش و از سبب که اون تا به این حد اقل اکتفا بکنه، حد اقلش اینه که فقط چشمها رو ببینه که با چشم میشه تشخیص داد که این که چشم و ابروان ها که با اون دائرهی که میشه بر نگاه کرد با اون تشخیص میده. این ملایعظم پیدا شد. این وقتی تتنقم و تدهرال شهود دارن تو بعضی نسخه ها چیز دیگه هم داره. حالا ببینید اونجا یثبتها داره تثبتهام داره. اگه تثبتها باشه معناش اینه که خود اون زن باید خودش رو ثابت بکنه که من خودم هستم. اگر یثبتها باشه یعنی اون مرد اطمینان به این پیدا بکنه. چی؟ یا یوبینه ها که این یوبینه ها نورتره یه مقدار. این نسخه هم هست ولی این نسخه رو دیگه من ندیده بودم، فقط یثبت و تثبت دیده. وقت سند هم که چطوریه؟
اینجا که خود برمسته هم دارم کتر دارم هم بده دارم حتی مشیخه بودتا
بله اون با چه بحثه. و اون که خط امام را دیدم اینم صدوق می فرماد
اینجا بعد از اصفاده
را
در
و
حالت توبی
را این دیده خطه. این حالا این روایت به این شکلی که حالا یکی بحث سندی داره که این یک مکاتبه ایست که در ملایحضر آمده و مکاتباتشون رو از محمد نحسن ولید نقل میکنه. یعنی یک واسطه مرحوم صدوق از محمد نحسن صفار نقل میکنه. اینا دیگه نزدیک بودن دیگه، محمد نحسن صفار دیگه تا امام عسکری ظاهرن در غیبت صغرا هم هست محمد نحسن ولید، ولی زا خب رابطهشون خیلی نزدیکه و مرحوم صدوق این رو از دو جهت تاکید داره. یکی این که خب این مکاتبات و روایاتش از محمد بن حسن صفار از طریق محمد بن حسن ابن ولیده که اونم شخصیت بسیار مبرز و معتمده. یکی همی که ایشون فرماد که وجدتها به عینها ها به عینه، من میگه این خط پیش منه، اصلا مکاتب خط امام به خود مرحوم صدوق هم رسیده بوده و از این جهت هم مثلا یک تقویتی میشه. اون اشکالی هم که راجع به مکاتبات گفته شده اشکال هم وارد نیست، مکاتبه مثل غیر مکاتبه از واسه سند داشته باشد و اینا معتبره بگه. حالا این روایت معتبری است، تو شهادات داره دیگه، اون تو شهاداته. این حالا آدرس وسائلشو بگید که من چون از من لایه زد 27 صفحه 401 کتاب شهادات. خب حالا ببینیم استدلالش چیه و اشکالاتی که متوجه شده چیه. این روایت در کلام شیخ آمده، در مستمسک آمده، چند جا بزرگان آوردن، آقای زنجانی بحث کردن این روایت در غالب کلمات بزرگان و منابعی که در باب نکاح قبلا گفتیم آمده.
روایت
تحضیب هم هست نه تو بسانم تا حالا اصلش همون ملای احسانه دیگه برای عجب. خب استدلال به این روایت چیست و اشکالات بر اون چیست؟ اما استدلال به این روایت اینه که حضرت می‌فرماد که وقتی میخواد شهادت بده و در شهادت هم میخواد انحسن از کسی نقل بکنه، راهش اینه که خودش رو ببینه. ولی چون حرام است نگاه، میگه تتنقب و تظهرال شهود. استدلال به اینه که تتنقب و تظهرال شهود که امام به اون امر میکنه این مبتنیه بر اینه که نگاه به وجه جایز نیست. اگر نگاه به وجه جایز بود که امام میفرمود که خب نگاه به صورتش میکنه تمام. این که میگه اون زن نقاب ببنده و اون وقت بیاد جلوی شهود، اون نشون میده که نگاه به چهره اشکال داره، وگرنه امام میفرمود که خب تظهر الشهود، اینه که میخواد وصیت او را، معامله او را شهادت بده، بهش نگاه میکنه، چهرهش نگاه میکنه دیگه، تتنقب نداشت. این معلوم میشه که حرام است نگاه به وجه مرئه اجنبیه. اینو بهش میگم دلالت اقتضا دیگه. دلالت اقتضا معنیش اینه که این جمله در صورتی معنی داره که اون مطلب هم باشه، و الا اگه اون نباشه این خیلی وجهی نداره. دلالت اقتضایی که توصیل فقه و جایی دیگه دیده بودی، این تتنقب وقتی وجه داره از امام صادر بشه و وجوب نقاب گرفتن هنگامی که میخواد کسی بر او شهادتی بده وقتی وجه داره که حرمت نظر به وجه باشه، و الا اگر حرمت نظر الال وجه نبود امام فهمون که تظهرال شهود و شاهد یرا ینظر الى وجه ها و یثبت ها و یشهد علیه. این راحتش این بود دیگه. معلوم میشه این پیشفرضیه که به خاطر اون امام فرماد تتنقب و تظهرال شهود. این استدلال به این روایت برای حرمت و اینکه این مکاتبه دلالت بر حرمت میکنه.
شاید این حکم چون اون موقع هنوز مثلا مثل قضای امروزی ما نبوده که نگاه کردن عادی بشه، بعضی از نفوس بعدشون میومده که کسی با خود
نگاه
کردن، یعنی این نهیه اون دخالت داره، فقط صرف این که نگاه کنامت هم
حالا بعضی اینجور جواب شبیه اونی که میگن دادن، حالا بررسیش میکنیم انشاءالله. این مناقشه شده به وجوهی که وجه اول در مناقشه که در کلام مرحوم شیخ هم آمده، ظاهرن آقای حکیم و این هم آوردن، اینه که این تتنقب دلالت بر وجوب نمی کنه. این یک امر وجوبی نیست، بلکه یک امر مثلا استحبابی و یا به تعبیری که در کلمات برخی آمده تأدبی اخلاقی است، یعنی استحبابی است. درسته که امر ظهور در وجوب داره، اصل در دلالت امر وجوبه. وقتی میگه تتنقب، تتنقب و تظهر الشهود، یعنی واجب است. این جمله خبریه در مقام انشاءه، یعنی باید نقاب بگیره تو اون شاهد بیاد شهادت بده، که نقاب از مازون از بالای انف تا پایین چشم ها پیدا میشه. این ظاهر امر جمله خبریه در مقام انشاءه و ظاهرش وجوبه، این درسته هست اینه. اما در اینجا گفته شده که نه، این امر وجوبی نیست بلکه استحبابیه. این که امام میفرماد که تتنقب و تظهر، میخواد بگه بهتر این است که نقاب بگیره، بهتر این است که نقاب بگیره، و الا از شبت که الزامی در کار نیست. حالا عرض میکنی، پس این جمله تتنقب، بلکه گرچه اصالتا با افاده وجوب بکنه، ولی اینجا حمله بر استحباب میشه نه وجوب. و این هم قرائنی داره، یه قرینش اینه که و اگر کسی قائل به حرمت نگاه به صورت باشه که همه صورت نگاه بهش حرامه، نه فقط از صورت که این قسمت های پایین یا بالا، کسی تفصیل بین اینها که نمیده. اینکه امام فرمودن تتنطر، یعنی یه قسمتشو میپوشونه یه قسمتش را آشکار میذاره. این نشون میده که در مقام بیان وجوب نیست حضرت. چرا؟ برای اینکه اگر اون حکم وجوب رو بخواد رعایت بکنه، احدی قائل به تفصیل در اجزاء وجه نیست که بگه وجه نمیشه بهش نگاه کرد مثلا از بینی به پایین، اما به چشم و ابرو مثلا اینا میشه نگاه کرد. اینجور چیزی که وجود نداره که حالا بگیم امام فرمود که چون لایجوز نظره اینجاشو بپوشونه. نه، اگر لایجوز نظره، خب هیچی لایجوز نظر. این که امام میفرماد تتنقب، نمیگه کل صورت رو بپوشونه، میگه فقط پایینه، از پایینه، از بینی به پایین رو بپوشونه. این معلوم میشه که خانمی سالا میخواد تستر داشته باشه، خودش رو صیانت بکنه، و معمولا هم زنهای محترمتر محجبتر بودن. از این جهت راه نشون میده که بهتر اینه که نقاب ببنده دور بذاره بشه، نه اینکه الزام به اینه. چرا؟ برای اینکه اگر حرمت نظر را کسی قائل بود بشه، حرمت نظر به کل وجهه. اینکه بعضی رو میگه بپوشونه بعضی رو نپوشونه، این معلوم میشه که حرمت نیست، این وجوب نیست، استحبابه. این یک جوابیه که حمل الامر علی الندب و تعدب الاخلاقی، نه حمل اون بر وجوب الزامی.
این قرینه شما یک پایه، این قرینه یک مسئله کاملا موضوعیه. اگر امام میفهمید که نگاه به چشمش بکنه، معلوم میشه که نقاب در چشم شامل نمیشه. اما اگر این مسئله هم واضح نیست، اگر این نقاب هست و سطر عین هم داشته باشه و ابرو، بازم نقاب مسئله میشه.
بله بله، اصلا نقاب یعنی ما فوق الانف الی الذقن، تعریفش اصلا اینه، نقاب اینه. دیدید دیگه الان هم گاهی بعضی خانم ها این شکل انجام میدن دیگه، از اینجا یک پوشوندن چشم ها و مقدار ابروان ها پیدا. این نقاب اصلا تعریفش اینه. این اولا. ثانیا که حالا اونم نگیم، ظاهر روایت هم اینه که امام میگه که کامل نه، ولی یه بخشش هم باید دیگه بخشش اظهار بکنه تا او بتونه مطمئن بشه که شهادت بده. مقام یه قرینه ای داره که این رو روشن میکنه. بله دیگه، میگه تظهر الشهود از تتنقب و تظهر الشهود، ظهور پیدا میکنه، بالاخره حداقل یه عضوی باز ببینه اون که بفهمه. این اشکال اوله که در کلمات شیخ اونها آمده. حالا به همین ترتیب روایت رو توی منابع ملاحظه بکنید تا انشاءالله افتاده.